أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین مطلبی که ما برای ورود به زیارت جامعه انتخاب کردیم از این فصل پنجم رساله شریف ولایه، مبحث فناس. منتها برای توضیح این مطلب یه مقدمه لازمه، برای توضیح اون مقدمه هم یه مقدمه لازمه. پس دو تا مقدمه میگیم، مقدمه اول برای توضیح مقدمه دوم، مقدمه دوم هم برای توضیح بحث. و اما مقدمه اول، خداوند که بعضی از کاراش یا خیلی از کاراش خیلی عجیب و غریبه وقتی آدم فکر میکنه، یکی از کارهای عجیبش، از خلقتهای عجیب خداوند، سخن گفتنه. واقعا این دوتا مقدمه که میخوام بگم وادی حیرته، یعنی آدم اگه یک کمی فکر کنه خیلی حیرت زده میشه از این موضوع، حالا خصوصا وچه شبهی که بین این دوتا مسئله است. این سخن گفتن خیلی چیز عجیبیه. عجیب بودنش در اینجاست که سخن، حرف زدن و سخن گفتن یک صوته. اگه بخواییم تحلیلش بکنین یک صوته، صوتی که انسان در دهان خودش اینو تولید میکنه با کمک حنجره و زبان و فضای دهان، و بعد این صوتو پرتاب میکنه به خارج، و بعد در قدم دوم هم شنونده توسط دستگاه شنواییش این صوت رو میگیره و میشنوه. خب صوت کاری بیشتر از این که پرده گوشو بلرزونه دیگه نداره دیگه. ولی نکته عجیبش اینجاست که حالا این مقدار که مثلا ما آنچه را که درونمون هست با صوت به هم دیگه منتقل میکنیم، خب اینم عجیبه، ولی از این عجیبتر اینه که این صوت که فقط یک لرزیدن و لرزاندن گوشه، بسیار عمیق‌تر از این مسئله است. یک مجراست، مجرای انتقال. به طرز عجیب این صوت با خودش حالات گوینده را به شنونده منتقل میکنه. صوت کارش انتقال حال نیست، صوت صوته، گوشو میلرزونه. اما شنوند گوینده غمگین اگر از غم خودش سخن بگه، شنونده را غمگین میکنه. آدم وقتی آدم مصیبت زده رو پای سخنش میشینه، ممکنه اون حتی کلمات عادی بگه، ولی اون سوز جگرش به شنونده منتقل میشه. برعکسش هم هست، شادی کلام، کلام که شادی نداره، کلام حروف الفبا رو الان بگن مثلا الف ب پ ت س جیم، ما شاد میشیم، غمگین میشیم. اما همین حروف رو به هم متصل میکنم میشه کلمات، کلمات رو به هم متصل میکنم میشه جملات. اتفاق عجیبی که میفته، این کلمات و جملات حاوی حالات انسان میشن به مخاطب، غم رو منتقل میکنن، شادی رو منتقل میکنن. پس در درون این لباس غم و شادی منتقل میشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، این مقدمه دوم خیلی دقیقه، از فرمایشات مرحوم علامه طباطباییه، منتها چون یک کمی بیانش سخته، برای اینکه من مدد بشم با دعای شما یه صلوات برای ایشون همه علما ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. هر چیزی رو که ما میبینیم، حالا ارتباط این دوتا مقدمه رو عرض میکنم، هر چیزی رو که ما میبینیم از یکی از این سه حالت خارج نیست. ما یا ذات میبینیم، یا صفات میبینیم، یا افعال. مثلا داریم تماشا میکنیم دور و برمون، میگن که این چیه، میگیم مثلا این باند بلنگوه، این میکروفونه، اینا ذاته، این آسمان، زمین، کوه، دریاست. گاهی از اوقات ما در نگاهمون صفت میبینیم، مثلا میگن این چیه، میگیم این علمه، این مظهر علمه، عجب دانشی تونسته این کار رو انجام بده. یه چیز عجیبی میبینیم میگیم عجب دانشی، عجب علمی، چقدر قدرت داره، چه قدرتی. قدرت میبینیم، علم میبینیم، حیات میبینیم، اینجا داریم صفت میبینیم. گاهی از اوقات هم میگیم چه خط خوبی، چه سخن خوبی، چه صوت زیبایی. اینجا داریم فعل میبینیم، فعل. پس ما یا فعل میبینیم، فعل یعنی کار، آنچه که میبینیم یا یه کار میبینیم یا یه صفت میبینیم یا یه ذات میبینیم. حالا شما ببینید خداوند چه کرده، چه کار عجیبی کرده. شاید اگه نگم مهمترین مطلبی که تو این شب عرض کردم، قطعا یکی از مهمتریناش این مطلب الانه که این فرمایش مرحوم علامه طباطبایی در رسائل توحیدیه، آخر رسائل توحیدیه بیانی داره، در هیچ جا نیست. خودش آخرش میفرماید این بیان در هیچ جا نیست. دو جایشون یه همچین حرفی داره، یکی در رسالت الولای فصل چهارم، یکم اینجاست. این بیان در هیچ جا نیست. خیلی بیان عجیبیه. حالا ببینید خداوند چه کار عجیبی کرد. همونطوری که در اون مقدمه قبلی کار عجیب خداوند این بود که حالات رو، غمها رو، شادیها رو سوار بر اصوات میکنه. من الان غم خودم رو تبدیل میکنم به صوت، به زبان میارم، غم شد صوت، صوت پرواز کرد به سمت شما. غم که نیومده که، من که نمیتونم غم رو منتقل کنم، من فقط صوت رو منتقل میکنم. شما تو گوشتون صوت میگیرین اما تو دلتون غم پدیدار میشه. یعنی من غم رو تبدیل کردم به صوت، من که نکردم، خداوند این قابلیت رو به انسان داده. خداوند کاری کرده که غم به صوت تنزل پیدا میکنه. اگه بخوام کلمه دقیقش رو بگم اینه، غم نازل میشه در لباس صوت، صوت به گوش شما میرسه، تو گوش شما صوت دوباره اوج میگیره، میشه غم یا شادی، شما غمگین یا شاد میشی. این کاریه که خداوند کرده. اما همین خدا این همه حرفهای پیچیده و سنگین رو بسیار ساده کرده. الان اگه ما بخوایم تو این وادی فنا کلمات بزرگانه بگیم، هممون ممکنه گیج بشیم، اکثرمون گیج بشیم. من که خدا قطعا جز گیجام. همشون آجاقا اینجا نشسته، من نمیگم همه، یه نفر استثنا قالب همون گیچ میشه. بعدم به یه دردمون هم شاید اصلا نخوره این حرفا.
چرا؟ باید بدانیم که چی هست.
ولی حالا ببینید خدا با ما چه کرده. یک کاری کرده که این حرف هایی که فقط موقع زدن حرف ما رو یه گروه خاصیه، نازلش کرده به کار ما هم بیاد. اومده این فنایی که ما الان میخوایم ازش سخن بگیم، شبای قبل هم سخن گفتیم که پایان سیر انسانه، این فنا رو مثل اون غم و شادی نازلش کرده توی باید و نباید. ما اصلا فنا نمیفهمیم یعنی چیه، ولی باید و نباید میفهمیم یعنی چیه. اینو میفهمیم دیگه. باید مارم از اون قضا نخورم، باید چشم رو حفظ کنم، باید زبانم رو حفظ کنم، نباید دروغ بگم. اینا که دیگه عرفان نیست که، یه چیز پیچیده‌ای که نیست، همش باید و نبایده. دنیای عمله. همه جوامع دنیا هم دنیاشونو باید و نباید تربیت میکنن دیگه. اصلا تربیت توی باید و نبایده. باید و نباید فعله، فعل. ما همه فعل رو میفهمیم، میفهمیم یعنی چی نباید دروغ گفت، نباید به مردم تهمت زد، نباید ظلم کرد، نباید اهل دنیا بود. اینا رو ما میفهمیم. حالا شما ببینید خدا، خدای تعالی با این باید و نباید با ما چه کرده. کاری که کرده اینه، من دارم بیان علامه رو میگم، یعنی محتوا مال ایشونه، حالا عباراتشو از خودم در میارم، کم و زیادش نقص و ناقصاش مال من، ولی لب مطلب مال ایشونه. ببینید خداوند در قالب باید و نباید با ما چه کرده. چی گفتیم تو مقدمه دوم؟ گفتیم ما هر چه میبینیم سه چیز بیش نیست، یا فعله، یا صفت، یا ذات. خودمونم یا فعلیم یا صفتیم یا ذات. الان اگه شما از این جنبه به من نگاه کنید که من گویندم، گویندگی فعل بنده است. اگه مثلا از این گویندگی شما یه صفتی رو دریافت کنید، بگید این گوینده مثلا معلومه که معلم عربیه، خب اون معلم عربی بودن میشه صفت من. مثلا یه شعر عربی میخونم، ترجمه میکنم، شما میفهمید من یه کم عربی بلدم. مثلا اون وقت میگید آه این عربی بلده، ترجمه شعر بلده، صفت همو یافتید. اما یه وقتی هست که اصلا نه به فعلم نگاه میکنید، نه به صفتم، به خودم نگاه میکنید، به ذاتم. پس ما یا ذاتیم یا صفتیم یا فعل. حالا ببینید اتفاقی میفته اینه، دائما افعال ما فانی در صفات ماست. فعل که ما میگیم فعل، ولی تا وقتی که صفت نباشه، تا وقتی قدرت نداشته باشم که نمیتونم این پایه رو بلند کنم. شما میزنید که بلند کنم، میگم زورم نمیرسه، زورم نمیرسه، یعنی قدرت ندارم این میزو بلند کنم. اگه میزو بلند کردم، بلند کردن فعل منه، قدرت صفت منه، این فعل فانیه در اون صفته. تا اون صفت نباشه این فعل نیست، و اون صفتم فانیه در منه. تا من نباشم که قدرتی در کار نیست. پس خود فعل و صفت فانیه در ذاتن. حالا در مقام طاعت و مخالفت چه اتفاقی میفته؟ طاعت، بنده از شما اطاعت میکنم. در مقام اطاعت و مخالفت این اتفاق میفته. در مقام اطاعت اگه من از شما اطاعت کنم، فعل خودمو که اراده خودمه، اراده من فعل منه، اراده خودمو گذاشتم کنار، اراده شما رو انتخاب کردم. میگید چه غذایی بخوره؟ میگم هرچی شما بگی. اینجا خواست خودمو، اراده خودمو بر خوردن فلان غذا کنار گذاشتم، اراده شما رو برگزیدم. به همین اندازه اراده من در اراده شما فانی شد. حالا شما میگید کجا بریم سفر؟ میگم هر جا شما میگید. دوباره یه اراده دیگه‌مو در اراده شما فانی کردم. کجا رو نگاه کنم؟ هر جا شما بگید. اینجا نگاه همو در نگاه شما فانی کردم. چه بگویم؟ هر چی شما بخواهید. اینجا کلاممو در کلام شما فانی کردم. طاعت یعنی چی؟ یعنی همین. معصیت یعنی چی؟ معصیت یعنی با تو کاری ندارم، من میخوام این کارو بکنم. اینجا فانی شدم در من. نام این من شیطانه. نزد مسیر معصیت، مسیر فانی شدن در اراده شیطان. چه اتفاقی میفته؟ قدم به قدم انسان در اثر طاعت، فعلی به فعلی، از فعلی به فعلی، آرام آرام، آهسته آهسته، افعالش در افعال او، حالا اون او کیه؟ اون اوش یا شیطانه یا حقه، فانی میشه. همونیه که فیض میگه. نمیخوایم شعر بخونیم، حکمت شعر نیست. زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. این چی داره میگه؟ این مال همین وادیه، مال وادی طاعته. لذا همین طاعت، اطاعت از فرمان خدا. به جناب موسی از خضر سوال کرد، حاج آقا یه وقتی اینو یه جایی فرمودن، بعد فرمودن هدر رفت، نفهمیدن چی گفتم، نمیگم کجا بود. جناب موسی از خضر میپرسه، به حاج آقا شاید خودشون یادشون نباشه کجا بود اونجا، حالا بعدا به خودشون میگم، ولی جمع نمیتونم میگم، حالا بیرون جلسه هم نهیم بپرسین کجا بود، اگه لازم اونو میگفتن
بعدن که بگی میره.
بله گفتن اینو، بعد گفتن نفهمیدن اینا. خیلی سال پیش بود، 30 سال پیش بود، نزدیک 30 سال پیش. جناب موسی از خضر پرسید که چه کار کردی که به این مقام رسیدی؟ گفت ترک معصیت. منتها ترک معصیت فقط این وادی ما نیست، معصیت ما هرچی میره جلوتر، ترک معصیت در اینجاست، یعنی به جایی میرسه که توجه به غیر خدا براش معصیت. ترک معصیتی که اون میگه غیر از ترک معصیتی که ما میگیم، البته از همین راه رفته، ولی اون براش معصیت توجه به غیر خداست. لذا در پیشگاه اون انسانها دو عمل بیشتر، اونا مستحب و مباح و مکروه دیگه ندارن، یا واجب دارن یا حرام. این هم فرمایش علامه است در رسالت الولایه. بنده بنا دارم اصلا از خودم میچ نگم، هرچی میگم سند یادی که از بزرگان داشته باشم. ایشون میگه برای این گروه اعمال دو دست است، واجب حرام. آنچه که به غیر خدا متوجهشون میکنه حرام، آنچه که به حق تعالی متوجهشون میکنه واجبه. حالا ببینید چه اتفاقی میفته. قدم اول فنای فعلی پیدا میشه، یعنی عالم و فعل الله میبینه. این بحث و شبهای گذشته از یه منظر دیگه هم گفتیم، از منظر قرآن گفتیم. گفتیم قرآن وقتی مراجعه میکنه تمام عالم و انسان فعل الله معرفی میکنه. این کارگاه تئوریش، کارگاه عملیش هم پهنه زندگی. حالا از این دیدگاه اگه نگاه کنیم، کارگاه عملیش طاعته. طاعت چه کنم؟ آنچه که اون میگه. این بود که امام صادق به عنوان بصری، اینا کلیدهای معارف ماست. ما گیر بدبختی جامعهمون برای این نفهمیدن این کلیدهاست. امام صادق به عنوان بصری فرمود اگر میخوای به اون علمی که با تعلیم و تعلم نیست دست پیدا بکنی، راهش اینه که در درون خودتو جستجو کنی. عنوان گفت جستجو از چی کنم؟ حضرت فرمود از عبودیت. بگرد دنبال عبودیت تو جانت. بعد سوال کرد عبودیت چیه؟ فرمود در آنچه که خدا بهت داده خودتو مالک نبینی، یک، و هیچ برای خودت برنامه نداشته باشی، دو، و جمله اشتغالت در امر و نهی الهی باشه، این سه. این یعنی طاعت. در یک کلمه یعنی طاعت دیگه، یعنی طاعت و ترک معصیت. اون وقت این مسیری که خیلی سادش کردن واسه ما، تبدیلش کردن به باید و نباید، از باید و نباید شروع میشه. آرام آرام انسان طبق مباحث که شبهای گذشته گفتیم در اثر این حالت فنا، حال فنا پیدا میکنه، یعنی افعالش فانی میشه در فعل الله. حالا رسیدیم به قدم اول. علامه فهمد فنا موهبت دیگر مخلصین، و اولین قدم فنای فعلیه، افعالشون فانی میشه، چون ما با دنیای فعل سر و کار داریم. و اقل آنچه که گفتن شیشتاست: موت و حیات، مرض و صحت، فقر و غنا. میفهمه که موت و حیات در دست خداست، صحت و مرض به دست خداست، و فقر و غنا به دست خداست. لذا وقتی چنین انسانی دهان باز میکنه اینجوری حرف میزنه. تا حالا ما غیر از این گفتیم؟ مریض شدم، چیز غیر از این گفتیم؟ اگه کسی گفته این یا مشابه اینو گفتیم، مریض شدم، بچم مریض شده، مریضی زیاد شده، ما اینو میگیم دیگه. اما جناب ابراهیم که موحد است اینجوری نگفته. هو الذی یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین. البته مرض رو به خودش نسبت میده، شفا رو به خدا نسبت میده، اطعام و سقایت رو به خدا. ما غیر از این تا حالا گفتیم آب خوردم، تشنم شده، تشنگیم برطرف شد، گرسنمه، گرسنگیم برطرف شد. ما اینجوری حرف میزنیم. این حرفایی که ما میزنیم حاکی از اندرون ماست. اما اون میگه هو الذی، اطعام اون میکنه، سقایت اون میکنه. خود خداوند وقتی از زبان خودش حرف میزنه میگه که نسقیکم مما فی بطونها، ما از بطون حیوان شما را سقایت میکنیم. نمیگه شما شیر میخورید، از شیر خوردن میگه نسقیکم، ما شما را اسقا میکنیم. این هم نگاه قرآنیش. ایشون میفهمد حد اقلش اینه که میفهمه. حالا توی دعاها داریم که من مالک نیستم، لا یملک لنفسهی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اینا دعا نیست که فقط بخوانیم، دعاست که بخوانیم تا بیابیم، بدانیم و بعد بیابیم. مالک نفع و ضرر و نشور و موت خودم نیستم. لا یملک لنفسهی، بنده که مالک موت و حیات خودش نیست، مالک نفع و ضرر خودش نیست. فیشاهدون ذالک من الحق، در قدم اول این حالشونه، اینو از حق مشاهده میکنن، میفهمن که فقر و غنا در دست خداست. خب ما گیر جامعهمون اینه، هر روز یه بحران داری. حالا خستتون کردم میگفت من راستش فهمیدم که آخه اول تخم مرغ گرون شد، بعد گوجه، بعد پیاز. که من فهمیدم که این استکبار جهانی با املت مشکل داره. هر روز یه کالای حیاتی مردم، یه دم دست به دست هم دیگه میدن که 4 تومن پول بیشتر سود کنن. خب این مال اینه که ما با این حرفاش نیستیم دیگه. مشکل جامعه همونه بگی. مشکل جامعه همون اینه که ما موحد نیستیم دیگه، این مشکل جامعه ماست. میگه فقر و غنا در دست خداست، مانند کسی که حق و مشاهده میکنه. بعدشون خیلی لطیف میگه کمنیه را حرکتن، مثل کسی که یه حرکتی رو میبینه اما لا یشاهد و محرکها، محرکش رو نمیبینه، هنوز اوج نگرفته، دست رو میبینه اما صاحب دست رو نمیبینه. این قدم اول سیره. فیقوم الحق سبحانه فی مقام افعالهم. بسیاری از فرازهای زیارت جامعه شرحش تو همین یه جمله است، حق قائم مقام افعال این شخص میشه. یعنی دیگه دستش دست خدا، چشمش چشم خداست، گوشش گوش خداست، زبانش زبان خداست، چون فانی شد دیگه، اون رفته کنار، حق به جاش نشسته. یه کسی در کنار پرده کعبه یه خلافی انجام داد، امیرالمومنین یه دونه زد پس گردنش، بعد رفت به خلیفه دوم اعتراض کرد، گفت علی منو کتک زده. خلیفه دوم گفت رأت که عین الله و ضربت که ید الله، چشم خدا تو رو دیده، دست خدا تو رو زد. البته حالا بدون اشاره یه چیزی عرض کنم، میگن که به نادرشاه گفتن که قربان یه مسجدی ساختیم، سردر این مسجد چی بنویسیم؟ گفت بنویسید که بله سردار حرم امیرالمومنین. چی بنویسیم؟ گفت بنویسید ید الله فوق ایدیهم. چقدر قشنگ، ید الله فوق ایدیهم. بعد یکی گفت این شعور این حرفا رو نداره، ازش گفتن بابا، گفت نه بیا بار دیگه بپرسین. قربان چی فهمیدی؟ گفت همون که گفتم. معلومه این حرف مال خودش نیست. رد که عین الله و ضربت که ید الله. ایشون میفرماید حق قائم مقام افعالش میشه، فکأن فعلهم فعله، گویا فعل اینها فعل اللهه. بعد ایشون چند تا نمونه مثال میزنه برای اثبات این مطلب. میفرماید که ما در قرآن داریم که خداوند فرمود فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقتی ما رو به تأسف انداختن ما ازشون انتقام گرفتیم. یکی سوال کرد خدا چجوری تأسف میخوره؟ حضرت فرمود که خداوند مانند تأسف ما تأسف نمیخوره، لکنه خلق اولیاء لنفسه یأسفون و یرزون، اولیایی رو برای خودش خلق کرده که تأسف و رضای اونها رو تأسف و رضای خودش معرفی کرده. همونطوری که قرآن میفرماید و من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کس از رسول اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده. همونطور که قرآن میفرماید که کسانی که در زیر درخت پیغمبر با تو بیعت کردن با خدا بیعت کردن. و همونطوری که در روایات داریم که رضا و غضب فاطمه رضا و غضب پیغمبر و رضا و غضب پیغمبر رضا و غضب خداست. همونطوری که داریم و ما رمیت از رمیت، چقدر این آیه زیباست. بالاخره ما رمیت از رمیت، نفی و اثبات، تو پرت نکردی وقتی که تو پرت کردی، پس کی پرت کرد؟ این داستانش اینه که در جنگ بدر حضرت رسول به امیرالمومنین فرمودن علی جان یه مش خاک به من بده. حضرت یه مش از شن صحرا رو ریخت تو دست پیغمبر اکرم، پیغمبر اینا رو گرفتن فوت کردن به سمت سپاه کفار. فرمودن شاهت الوجوه، در تاریخ است که هیچ مشرک و مشرکه‌ای در سپاه اونا نبود الا اینکه اینا یا رفت تو چشش رفت تو حلقش. میگن همونجا سپاه کفر منهزم شد، شکست خوردن. از این داستان قرآن تعبیر میکنه و ما رمیت از رم یعنی پرتاب کردن. وقتی که تو پرتاب کردی، تو پرتاب نکردی. بفرما شما یه مش شم بده دست هر کسی فوت کنه، میره تو چش یه سپاه. آقا میشه همچین چیزی؟ و ما رمیت از رمیت. یه جای دیگه از پیغمبر وقتی سخن میگه میفرماید و ما ینتق عن الهوا، پیغمبر از هوا سخن نمیگه، ان هو الا وحی یوها، چیزی جز وحی نیست، این کلام خداست، زبان خداست. به همین پیغمبر میگه لیس لک من الامر شی، پیغمبر هیچی در اختیار تو نیست، پس کی حرف میزنه؟ همین پیغمبری که هیچی در اختیارش نیست به همین پیغمبر میگه دست تو دست خداست، دست دادن با تو دست دادن با خداست، بیعت کردن با تو بیعت کردن با خداست. چرا؟ چون این پیغمبری در کار نیست، پیغمبر کشیده کنار، خدا اینجا ظهور کرده. حالا اگر تو این مقام ثابت قدم ماند، قدم دوم شروع میشه. تو مقدمه دوم گفتیم خود فعل هم فانیه در صفته، ثم یفنا من هم الاوصاف، اوصافش فانی میشه و اصول این اوصاف از اخبار اهل بیت 5 تاست، حیات و علم و قدرت و سمع و بصر. میفهمه حیات، قرآن مگه نمیگه الله لا اله الا هو الحی، الف لام بر سر خبر مفید حصره، معنی این آیه نیست که خدا از حیات دارد، یعنی فقط یه دونه حی در عالم هست و بلا ولا غیر، هو الحی تمام شد. حیات، علم، قدرت، شنوایی و بینایی. و قام الحق سبحانه فی ذالک مقامهم، اینجا حق قائم مقام این سالک میشه، یعنی شنوایی شنوایی خداست، بینایی بینایی خداست. بعد ایشون شاهد مثال میاره، میگه مانند روایتی که شیعه و سنی نقل کردن، در شیعه از امام باقر نقل شده که حضرت فرمودن ما تقرب الی عبد من عبادی به شیء احب الی من مفترست، و بندگان به آن محبوب ترین چیزی که میتوانن به اون چنگ بزنن و به من نزدیک بشن واجبات من است. ببینید اینا اصلا داستان از این قرار نیست که مثلا خدا خوشش میاد از این که ما این کار رو انجام بدیم، بعد اگه خدا چون خوشش میاد ما این کار رو انجام دادیم، میگه باری کلا بنده من یه قدم برو جلو، خود اون عمل یه قدم جلو رفتنه، داستان چیز دیگریه، داستان اینه که اون عمله یه پله است، اگه از اون پله بالا بری خدا میگه احسان یه پله اومدی بالا، نمیگه چون این کار رو کردی یه پله میارمت بالا، خود اون کار خودش یه پله بالا آمدن است. فرمود محبوب ترین چیزی که با اون به من نزدیک میشن واجبات من است. و انه لیتقرب الی بالنافله، این البته حدیث قرب نوافله، نوافل یعنی مستحبات، حدیث قرب فرایز هم داریم در قدم بعدیشون اونو میگه، با نوافل به من نزدیک میشه تا جایی که من او رو دوست میدارم. فعضا احببتهو، وقتی که او رو دوست داشتم، کنتو سمعه اللذی یسمع، من شنوایی بنده میشم، یعنی شنواییش دیگه شنوایی خودش نیست، خداست در این جایگاه خانه کرده. و بصره الذی یبصر به، بصری که با اون ابصار پیدا میکنه من بصرش میشم. و لسانه الذی ینطق به، لسانش زبانش میشم که با اون نطق میکنه. و یده الذی یبطش بها، دستی میشم که با اون دست کارشو انجام میده. و لسان و اندعانی عجبته، اگه منو صدا بزنه اجابت میکنم، چرا؟ چون دیگه زبان خودش نیست، زبان خداست، خدا خودش داره صدا میزنه. و این سالنی اعتیته، بعد علامه میفرماید این در حقیقت همون آیه قرآنه که میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنین مواظب خودتون باشید و تقوای الهی داشته باشید. و آمنوا به رسوله، و به رسول الله ایمان بیارید. این ایمان در فراسای قبلی برای ما تفسیر کرد به دست دادن به پیغمبر و تابع پیغمبر شدن، امشب ما ازش تعبیر کردیم به طاعت. چی میشه اگه این کار رو بکنیم؟ یعتکم کفلین من رحمتهی، خداوند رحمت چند برابر به شما میده. و یجعل لکم نورن تمشون به، یه نوری به شما میده که با اون نور زندگی میکنی. خب این نور کدومه؟ این همینه که گوش دیگه گوش من نیست، گوش خداست، انشالله که بشه. چشم چشم اون نیست، چشم خداست. دست دست اون نیست، دست خداست. لذا اگه سخن میگه خدا داره سخن میگه، کلام خداست. بعد ایشون دو مورد نقل میکنه از کلمات اهل بیت، یه دونشو عرض میکنم. میفرماید در مناجات شعبانیه امیرالمومنین هست که الهی و الهمنی ولهن به ذکرک الا ذکرک، خدایا به من یه ولهی بده به سبب ذکرت به سوی ذکرت، یعنی ذکر باید وله بیاره ذکر رو زیاد کنه، ذکر میاره دیگه، محبت میاره. وجعل همی الی روح نجاح اسمائک، هم منو تمام همت منو قرار بده به اون روح و ریحان نجاح در اسمائت. ببینید تمام اینا رو اصولشو عرض کردیم، گفتیم انسان سالک مسیر اسمائه، میگه یه روحی اونجا هست، یه نجاح و نجاح یعنی سعادت، روح یعنی نسیم، نسیم نجاح است. نسیم نجاح اسما کجاست؟ کی انسان نجاح پیدا میکنه؟ کی احساس سعادت میکنه؟ کی در این در دنیای سعادتمندانه خودش روح و ریحان به جانش سرازیر میشه؟ وقتی با اسم الله سر و کار پیدا میکنه، وقتی آدم میفهمه رازق خداست، راحت میشه دیگه، دیگه با کسی سر و کار نداره. وقتی آدم میفهمه نافع و زار خداست، نفع و ضرر در دست خداست، آدم با کی دیگه سر و کار داره؟ راحت میشه، با یه نفر کار داره، با یکی عشق ورز از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. میفرماید که و محل قدسک، تا جایی که حضرت میرسونه به اینجا، این اوج عرفانه. الهی حبلی کمال الانقطاع الک. مرحوم فیض میگه من چنیده بودم که اگر کسی 40 روز روایت دیگه خودشو خالص کنه، چشمه های حکمت از قلبش به زبانش جاری میشه. میگه یه چله نشستم دیدم که اصلا جاری نشد، و دوری چند تا چله پشت از سرم نشستم دیدم اصلا هیچ چشمه های حکمت جاری نمیشه. بعد میگه یه دفعه متوجه موضوعی شدم، متوجه شدم که روایت داریم که خودشو خالص کنه. من از اولش برای چشمه حکمت نشستم، از اولش ناخالص بودم. ما از اولش خودمونو میخوایم، به خاطر تربیت غلط تو جامعه همونم ته عرفان و دینه. یه جمله میگیم که من ازش متنفرم، چشم باز بشه. ته عرفان رو این میدونیم که مثلا چشمون باز بشه، مردم رو به صورت مثلا حیوانات ببینیم، این فکر کنیم عرفان یعنی این. ما اگه مردم به صورت حیوانات ببینیم که نمیتونیم زندگی کنیم که. بله، اول خودمون تو آینه میبینیم، تو آینه نگاه میکنیم، مردم ایمانت میبینیم، تو آینه باقی وحش میبینیم. چجوری زندگی میکنیم؟ ما از عرفان فقط اینو میدونیم، فلانی چشش باز بود، اونه که چش برزخی داشتن. اینا از عرفان هم که چیزی نمیدونیم، یکی هم که حرف زده میگیم چرت و پرت میگی. آجا میفهم باید بگیم تو بقید بدونیم یه چنین چیزایی هم هست. عرفان اینه، عرفانی که من بهش بکشم کنار، او به جای من بشینه. حالا شما ملاحظه بفرمایید، اگر این اتفاق افتاد، او از خودش بیخبره. آن را که خبر شد خبری باز نیام. در بیخبری ای شیخ من مرحله ها پیشم، تو بیخبر از غیری من بیخبر از خیشم. این کمال انقطاعه. کمال انقطاع اینه که از خودشم بیخبره. میدونین علامتش چیه؟ علامتش اینه، باور بفرمایین که این اعتقاد خودمه دیگه، درست غلطش با خودم. من میگم اگه آدم یه صفحه از این المیزان تو نامه عملش باشه کافیه، یه صفحه از این المیزان. من خود در این مرحوم علامه که این المیزان نوشته، اخوی ایشون با عالم غیب ارتباط داشت، بهشون گفته پدر مادر ما از شما گله دارن. گفتن این چرا برای ما کاری نمیکنه؟ ایشون گفته بود من اصلا فکر نمی کردم که این کار ارزشی داشته باشه. المیزان، اگه این کار پیش خدا ارزشی داره، ثوابش برای اونا. داره المیزان می نویسه ولی اصلا احساس نمی کنه. اینا که بازیگری که نیست که، این کار ارزشی داره. از ایشون بالاتر استادانش اهل بیت عصمت و طهارت. یه جا شما تو دعا اگه پیدا کن که امام سجاد برای خودش ارزش قائل شده باشه، بلکه برعکس، بلکه برعکس، خودش کلماتی میگه که اصلا تفسیرش مشکله. حالا ما انا و ما خطری، یعنی من چیم، من کیم، من چه ارزش دارم؟ باز این یه جای خودش. ولی وقتی کنار پرده کعبه میگه و ما جناف الخلق مثل جنایتی، هیچ کس در بین خلق مثل من جنایتکار نیست. میگه من کسی هم که دوایی عظما در من هست، دواهی عظما یعنی دردهای بزرگ. انا صاحب و دواه العظما، انا اقل الاقلین، ازل الازلین، بل مثل الذره او دونها. لذا این کمال انقطاع. چرا؟ حالا تعجب نکنید، چون او در این حال که امام با همه کمالات، ولی همه این کمالات ملک خداست، اون کمالات رو نمیبینه. اون لیس لک من الامر شیء اونو میبینه که تو هیچ کاره ای. حضرت به خدا عرضه می‌دارد که انر ابصار قلوبنا، خدایا چشم‌های قلب ما رو نورانی کن، به ضیاء نظرها الک، به نور نظر به خودت، حتی تخرق ابصار القلوب حجاب النور، تا بصرهای قلوب حجاب نور رو پاره کنه. حجاب نور چیه؟ همین اسماء الله. چون هنوز شما دارید اسم میبینید، اسم هنوز خودش نیست، اسم خداست، این حجابه، علم و قدرت و حیات حجابه. میگه میخوام خرق کنم این حجابو و تصل الى معدن العظمه، میخوام برسم به معدن عظمت، و تسیر ارواحنا معلقتا به عز قدسک، الهی واجعلنی ممن نادیته فاجابک، خدایا من از اونایی قرار بده که تو صداشون زدی و اجابت کردن، و لا هسته فسعق لجلالک، به اونها نظر کردی صعقه زدن، صعقه یعنی از خود بی خود شدن، فناجیته سرن و عمل لک جهرا، تا میرسه به اینجا که الهی و الهقنی به نور عزک الابحج فاکون لک عارفا، خدایا منو به اون نور ابهج با نشادترین نور ملحق کن تا به تو عارف بشم، و انسواک منحرفا، و از غیر تو منحرف بشم. علامه فرمود هیه، این عبارت کوتاه دعا جامعتون للمقدمه و ذلمقدمه جمیعا، عن سلوک و شهود، هم نحوه سلوک رو داره میگه و هم نتیجه سلوک یعنی شهود رو داره میگه، یعنی خلاصه همه آنچه گفتیم در این عبارته. اون وقت یه قدم دیگه میمونه که فردا شب میشه عرض میکنیم، اون قدم فنای در ذاته، اون فنای در ذات دیگه آخرین قدمیه که سالک الالله در اون قدم سیر میکنه. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده.